ما در نقل روایات بزرگانمون میبینیم که راحت نقل روایت میکنن. توجه میکنیم شما در حضور مراجع قدیم، مراجع پنج نسل قبل، آثاری که دارن، کشکولایی که دارن، اینا گاهی مثلا میگن از کتاب فلان، این کتاب مثلا مال 200 سال پیشه، مجمع النورین مال 180 سال پیشه، الزام ناصب نمیدونم اینا مال 200 سال پیشه. خب همین روایت تصبح و تهران، قصورات و قصور الجنه، اینا مال 200 سال پیشه مثلا. خب و هیچ کس هم اعتراض نکرده که آقا شما نقل کردی، چون نمیگه امام صادق فرموده ها، این امام صادق فرموده و این محکم بخوادم بگه وارده به دروغ بستنه، ولی میگه نقل از امام صادق و کتاب فلان نقله، هیچ کس اعتراض نمی کنه. یعنی اصلا این سیره قطعی علماست، کافیه شما برید به مثلا علمای نسل‌های قبل هم رجوع کنید، میبینید که به راحتی نقل حدیث میکنن، منطقه میگن مثلا رویان صادق یا ماره و فلانی فی کتابهی از فلان امام نقل میکنن. نقل میکنن معنای صحت قطعی نیست، نقل میکنن و محل اعتناع هم هست. ما مرز کردیم باید تو مزانش باشه دیگه، مثلا نمیگه پشت کامیون دیدم یا توی زمین یه کاغذ افتاده بود یا چیزی نوشته بود، باید مزانش باشه. حالا مزانش هم خب بسته به میزان احتیاط دیگران. بنده حقیر اگر تو کتاب آدم خاص مشخص ارز کنم صحت کتاب به نویسنده مسلم نباشه، نقل اصلا نمی کنم. خب ولی اینم نمیگم نباید این کارو کرد، بگم بنده این کارو نمی کنم. مثلا فرض کنید که از کتاب مثلا مسعودی اثبات الوصیه، چون نسبت کتاب به نویسنده در آن محل بحث به شدت، باورم نمیاد که این کتاب مال اون آدم باشه، خب روایت هم ازش نقل نمیکنم. باورم نمیاد، نه قصد دارم، یعنی قرائن کافی نیست برای اینکه بشه این کتاب اون فرد نسبت داد. اما ممکن این نفر راحت تر اعتماد کنه و اون نقل کنه. نقل به معنای صحت قطعی نیست که این حتما اتفاق افتاده، میگه این نقل شده اونجوری که حکایت شده که امام باقر اینطوری فرموده مثلا. چون اون کارو میکنن ما دلیلی نداریم تو بحث مقتل هم غیر از این عمل کنن. چه لزوم، کی ما رو میخواد ملزم کنه که در بخش مقتل حتما شما باید کاوش تاریخی بکنید، ما حسد سلام نیستیم، کاوش تاریخیتون رو بیان کنید. این الزام دلیل میخواد. مثلا معصوم میگفتش که جز اون چیزی که یقینا رخ داده نباید بیان کن. وقتی همچین دلیلی نیست اولا، و علمای ما تقریبا همگی خلاف این مسیر رفتن، با این جریان خطرناکی که داره تو شیعه رخ میده، این ماجرای علم تحریف بلند کردن به این شکل. اون وقت تحریفگران کیان؟ میرزا مهدی نراقی، شیخ جعفر شوشتری، عرض کنم خدمت شما که سید محسن امین، یعنی مراجعش یه میشن تحریفگرانش. این خیلی کار خطرناکی هست، یعنی از خود موضوع خطرناکتر میشه، توجه میفرمایید. و به نظرم باید روی این موضوع کار کرد و بگیم بله، ما شما خواهید بحث تاریخی کنید، بگید بحث تاریخی بکنید. کار مثلا حضرت سید شهدا ذوات الایس چند تا خردسال داشته، یکی بوده یا چند تایی تونستید بحث کنید، اشکال نداره. کما اینکه من صراحتا اعلام میکنم از نظر تاریخی وجود از رقیه سلام الله علیها اثباتش تقریبا ناممکن از نظر تاریخی، ولی بنده به وجود این بزرگوار معتقدم. خب با دلایل غیر تاریخی یا حداقل صلاح نمیدونم خلاف احتیاط عمل کنم. توجه کردید؟ اینا رو حتی هم جدا کرد. بعد ظلم هم هست، بخوایم تاریخ رو کتک بزنیم تو بی خود کردی، غلط کردی، بعد همینی که ما میگیم رو بگیم. منطقه مثلا فرض کنید نقد وجود از رقیه سلام الله علیها تو منبرهای عمومی انصافا اشکال داره، چون بازی با عقاید مردم. مثلا تشکیک در وجود از رقیه، میخواد موضوعشو باز کنن امروز، چون ما این جلسه که خدمت شما هستیم، جلسه آینده آزم سفریم، جلسه بعدش هم اربعینه، جلسه بعدش هم فکر کنم 28 سفر هستم بین تاتری این نیست آره؟
بله هفته بعد در بین تاتری
هفته بعد در بین یعنی عملا من دیدم هر وقت رو بخواییم شروع کنیم و اون سه هفته بعدش از اول همه شو تکرار کنیم چند تا بحث میشه مزه؟ 28
پنجشنبه
بعد از اون سفر خب البته اون 28 باشه من میتونم بیام اون
هفته نیست
دو هفته نیستم یعنی
ما هم نیست
خب اون هفته بعدش هم اگر 28 سفر نباشه من میتونم بیام اون هفته
شاید
تعریف کنم
میشه
پنجشنبه
رو
اینجوری
فهمم چون
چهارشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه
این که اینی که ما بیایم یعنی اینو من خودم مدت‌ها رو مسئله فکر کردم سر این بحث که ما یه جریان مبارزه با تحریف داریم درست میکنیم بعد یه جمعیت عظیمی از بچه مذهبی ها رو داریم فراری میدیم یعنی اینا یه عمری دیروز مثلا طرفی که اومده بود منو ببره یه جایی وقتی داشت صحبت میکرد خواست رأی گردن میگو آقا ما 50 سال تو هیئت یه چیزایی برامون گفتن همه اصلا دروغ به ما گفتن بعد یه وقتی واقعا دروغی گفتن خب شما اون دروغ رو رد کنید اشکال نه اما یه چیزی میخوای تشکیک کنی فقط خب این چه سودی داره بعد هم به این که نه و الان متأسفانه کسایی که خودشون یک جلسه روزه نمیتونن بخونن و اومدن شدن داعیان اصلاح روزه این مهمه یعنی باید یه نفر تو مجلس روزه حضور پیدا کنه خودش روزه خون باشه حرف بزنه اینم بخواد یه کاری که از خودش یعنی کسی که اصلا فضای حوزه رو ندیده مثل اون بابایی که تو تورنتو کانادا میخواست قیام امام حسین نقد کنه میگفت امشب که شب آشوراست گفتن نه آشوره تاسوعاست من تا حالا ندیدم بیا آخوند دوزدی شب با تاسوعاشورا رو فرق اشتباه کنه ترجمه کنید یعنی این که اینقدر نمیفهم تو که اینقدر نمیفهمی حالا مثلا برو یه چیز دیگر رو نقد کن
فرق
چی؟ یه وقتی مثلا یه دروغ واضحی بستن به اهل بیت اون تو اون جلسه هست که این جلسه گذاشته که نباید دروغ محرز باشه
این هم کجای موسیقی
به مسلم دروغ بستن به اهل بیت حرامه دیگه
متوجه به اعتقادات
نه اگر دروغ مسلم باشه بستن دروغ به اهل بیت اشکال داره شکی تو این نیست اما اگر یه چیزی رو برای ما محرز نیست خلاف عقاید هم نیست خلاف ضروریت ها هم نیست
نقلم شده
خلاف عقلم نیست نقلم شده بعد شما نسبت قطعی نمیدی میگی روایت این چرا حرامه کجا این حرامو در آورد بعد جالبه که اینجا به جای اینکه فقها وارد بشن میگن حرامه مورخین وارد بشن میگن اشکال داره توجه میکنید مورخ میتونه بگه این درسته این درست نیست دیگه حرام حلال که کار مورخ نیست ولی که مسئله تاریخی باشه توجه فرمودین یعنی ما یه مشکل بزرگی که امروز داریم اینه که مورخمون اومده داعیه دار فقهی شده آقا شما بگو مثلا عروسی از قاسم از نظر تاریخی اعتبار نداره اشکالی هم نداره
این شهداتر یه خلاف سیره امامه
نه
چیز بیاد عروسی بگیره
نه. و بگه هیچ من معتقد به عروسی از قاسم نیستم به این دلیل که حضرت سید شاهد دختری نداشته که ازدواج نکرده باشه که از قاسم میخواد باشه ازدواج کنه دختری موجود نیست فاطمه بنت الحسین با حسن مسنان سکینه با عبدالله اکبر یا ابوبکر ابن حسن خب اون یه نفر سوم کیه که از قاسم باشه ازدواج کنه اما اینی که بگه خلاف سیره است کی گفته خلاف سیره است
یعنی خطبه
یه استبعاده من قبول ندارم نقلم نمی کنم اما اینی که از سیره امام خلاف این خیلی استحسانی عمل کردن بله یه چیز قطعی داشتیم آقا ما تو همین شهدای خودمون چند تا آدم داریم قصیل الملک زمان پیغمبر با شهدای خودمون امروز دوش که فرض رفته وسط عملیات هستن مثلا محله اول عملیات دوم بوده اومده ازدواج کرد رفته محله سوم شهید شده
آقا وسط که ازدواج نکرده
واقعش تیر و تون دمانه و یه مدت حالا اینی که اون روز مثلا فرض کنید که اول کجا نوشته که اول اومد عقد کرد بعد فرستادش جنگ غیر از اینکه یه عقد خوندن اشکالی نداره. راجع به اون
نمیگم، میگم عروسی گرفتن. عروسی گرفتن رو شاید اون تاریخه
نه، عروسی گرفتن روز عاشورا. بله روز عاشورا عروسی گرفتن امکان مادی نداشته، نه خلاف سیره باشه.
خورتا که روزه میخونه این چه عروسی بود که آبی نبود و فلان هم هم کنیم
روزه. بله و یکی دیگه از مشکلات اینه نقد جریاناتی که نقد نمیشه. مثلا یکی از نقدای مبهرم شهید بزرگوار رحمت الله علیه هست اینه که چون ایشون پیرو مکتب حاجی نوریه، آنچه حاجی نوری نقد کرده و نقد کرده و رد کرده. در زمانه ما هیچ وقت نمیگن از دواز مجدد زیده چونه فلان که از سه روز بعد افتاد زمین. اگر هم گفتن زمان حاجی نوری میگفتن. این دیگه معنی نداره نقد کنی شما، این چیزی که الان نیست. به نظر ما مسئله روزخونی مسئله نقل حرمت و حلیتش هم بسته به فقهه نه به تاریخ. مورخ میتونه صحت و غیر صحتشو بحث کنه، نه اینی که این کارو بگید اینو مجاز است مجاز نیست، مجاز است مجاز. جواز نقل به مورخ چه ربطی داره؟ مورخ میتونه بگه صحیح است یا صحیح نیست، معتبر است یا معتبر نیست. تو مسئله حضرت رقیه مشکل اینجاست که آقایون که میخوان از نظر تاریخی نقد ما به صورت مشخص به حضرت آیت الله نجم الدین طبرسیه که بهترین جوابیه رو به نفع از رقیه داده. قبلش هم عرض میکنم که این وقت صوتم جایی در رفت که بنده به وجود از رقیه صلاح الله علیه معتقدم، متوسل میشم و روزه خونش هستم. الحمدلله صوتایی که روزه خوندم موجوده الحمدلله. اما کی گفته که ما باید از نظر تاریخی ثابت کنیم که بعد شما میخواییم با کتک به تاریخی ثابتش کنید؟ نکته اول اینه که حضرت رقیه مثل علی اصغر سلام الله علیه ما در وسط میدان کشته نشد. کسی که وسط میدان کشته شده 30,000 نفر دیدن، 30,000 نفر دیدن، خب 4 تا دشمن نقل کردن یه بچه رو هم کشتن. اما کسی که مثلا فرض کنید ما که حالا بلا تشبیه حکومت اون حکومت حق میدونیم مثلا توی زندانش که از دنیا بره به یه طرزی مثلا، اینو که دیگه نمیان تو روزنامه ها منتشر کنن، که اینو اعلام عمومی که نمیکنه، هیچ کسی این کارو نمیکنه دیگه، علیه خودش که چیزی منتشر نمیکنه. پس نکته اول اینه که نباید توقع داشت اونجوری که علی اکبر و قاسم و شیرخوار سلام الله علیهم اجمعین رو نقل کردن از رقیه اینطور نقل کرده باشه، کما اینکه اصلا ساکتن منابع تاریخی که چند نفر از سید الشهدا همراه شدن، چند تا اسیر شدن، چند تا برگشتن کربلا به مدینه. خب ساکتن یعنی هیچ کی نبود؟ یعنی امام حسین مثلا 3 تا رو برد 6 تا رو نبرد؟ کاروان اسرا شما 7 8 تا اسم می‌بینید توش، 7 8 تا بودن این کاروان؟ یا نه اصلا بقیه رو دایی نداشتن اسم ببرن؟ دایی نبوده که مادر از علی اکبر اسمش برده بشه، چون در جریان این کاروان مثلا شخص جزء اگرم جزء بقیه بوده یا نبوده نمیدونم، ولی نقش محوری ایفا نکرده. حتی مثلا رباب سلام الله علیها نقش محوری ایفا نکرده، حالا اگرم اسمش رفته هیچی نیست تو سفر، حضور داشته ولی هیچی از اون نقل نشده. این که ما بگیم چون نقل نکردن پس نیست، این خیلی ساده انگاری، چون غرض نبوده. خدا تو قرآن نگاه کنید گاهی میگه موسی رفت این کارو کرد، بعد جو زمین رو جمع میبنده، معلومه با خانوادهش بوده. خب چون اون کاری که مسئله وحی نیستن مفرد به کار برده،
سن روایتشون کم بوده شد
مثلا دیده چش نمیده. این یه نکته اولیه که این نباید توقع داشت مثل بقیه موارد اسمشون رفته باشه. نکته دوم، اون کسانی که تشکیک میکنند باید اول چند نکته رو روشن کنند. اینها میگن فرزندان سید الشهدا روشن نیست. خب روشن نیست که به معنای عدم نیست. میگن در فرزندان سید الشهدا بیشتر مورخین یا نویسندگان که نوشتن اسمی از اون کودک خردسال نبردن. من به شما عرض میکنم چند مورد 100 تا بگم بسه که نویسنده 20 تا کتاباشو دیگران اسم بردن، 5 تا کتاباشو دیگران اسم نبردن. کم داریم اینطوری؟ بسیاری تو یعنی تقریبا نویسنده شاید پیدا نشه کرد که دیگران که راجبش حرف زدن همه کتاباشو نوشته باشن. بالاخره یک دوتشو جا انداخت.
انگیزه که در مورد خود امام حسین
و در مورد 4 تا 200 نیست. نه امام حسین از رقیه رد نداره. حالا رقیه چه نقش خاصی ایفا کرده؟ نه نقش خاص منظورم اینه که مثلا فرض کنید تو صحنه جنگ، تو صحنه جنگ سرداری نکرده، کشته نشده، خطبه نخونده. خب بعد توی مثلا اون مجموعه هایی که از قدیم بلاغات و نسائین بود، خطبه از زینب ام کلثوم اینا هست، خب از روایی که سخنرانی نکرده بخوان بنویسن. کما این که فرزندان دیگری که تو اسارت کشته شدن اسمشون نیست. حتی بعضی نقلا به صورت مبهم گفتن مثلا فرزند جلوی در خیمه تو غارت با شمشیر کشته شد، اسمش هم نگفتن کی بود. توجه کردین؟ و افراد دیگه مثلا اون دختر حضرت مسلم که از سید الشهدا رو در آغوش گرفت، تو نقلای متأخره که در غارت خیام شهید شد ولی اسمش نیست. مثلا کی بود، کجا بودن اینا؟ خب این هم مادرش تو کربلا بوده، هم باباش سفیر بوده، خب این تنها که میذاشتن توی شهر دیگه کی؟ توجه فرمودین؟ این کوشش اصلا هیچی نیست. خب بگیم همه اینا نبودن، این مثل این اونو که شما ده نسل پیشتون چقدر خبر ازشون دارید، پس نبودن کل عدم فرض کن. نمی پس ما کی هستیم اینجا، کجا اومدیم؟ یعنی عدم نقد دلیل عدم نیست. نکته دیگه ای که مهمه اینه که آقایون باید مشخص کنن بالاخره اعماد الدین طبری پیدا شد تو قرن هفت یه گزارشی کرده. خب اماد الدین طبری دروغگوه؟ چه دلیلی دارید که میگید تا قرن هفت رو معتبر میگیریم بعد قرن هفت رو معتبر نمیگیریم؟ این بله منم میفهمم قرن هفت اعتبارش مثل قرن دو نیست، ولی دلیل بر عدم اعتبارش چیه؟ مگه همه منابع قبلی به دست ما رسیدن؟ نکته بعدی اینه که
نه
نمیگه، اگرم بگه ظاهرا که اسم یکی میاره که اونم دستمون نرسیده. نکته بعدی اینه که اون ابن فندق معروف نسابه که اسم از رقیه رو برده، در یه جا تعداد فرزندان سید الشهدا رو که اسم میبره، اسم اون خردسال رو هم میبره، ولی میفرماد که لم یبق من الحسینیه الا، اسم که میبره یه رقیه هم اسم میبره یا یه شخص دیگه، شاید رقیه نیست. کاشکی که میدونستم میآوردم تو یاد داشتم. ببین آیونی که دنبال اثبات تاریخ وجود از رقیه میگن، بیا ابن فندق نسابه متخصص اسم برده، منتها سه صفحه بعد تقریبا ابن فندق خودش رد کرده این مسئله. از همین رد کردن معلومه که موضوع وجود عدد رقیه برای این نسابه مشهور، مورد یقین، مورد اعتناع کامل نبوده، ولی اخباری هم داله بر وجودش بوده. کسانی که میخوان بگن عدد رقیه سلام الله علیه ها وجود داشته، از این دلال استفاده میکنن. میگن یک، در ابو مخنف، در شعر سیف ابن امیره اینا اسم رقیه اومده، اما گوش نمیدن به حرف مخالفینشون. تو مخالفین میگن دو تا رقیه بوده تو کربلا، اگر اینجوریه یه رقیه بنت علی همسر مسلم، راجع میکنیم، یه رقیه بنت الحسین. وقتی میگه یا رقیه علیکن من السلام، از کجا معلوم؟ چطور میگه یا زینب یا سکینه مثلا یا رقیه برسون؟ خب این رقیه عرض کنم خدمت شما که داله بر اینه که رقیه بنت علی یا بنت الحسین. اونایی که مخالفن میگن اجماله، اونایی که موافقن میگن اسمشو برده، یا در لغوف اسمشو برده، یا در شعر سیف ابن امیره اسمشو برده. توجه کردین؟ من یه جواب به نفع موافقا بدم. موافقا میگن وقتی گفتاش خداحافظی میکرد حضرت، گفت فرمود که یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رقیه. این اگه رقیه بنت علی بود، این چه مدل صدا کردنه که از بزرگ به کوچیک اسم دوره بزرگ صدا؟ این قرینه به نفع موافقا. اما چون فرضاً عرض کنم خدمت شما که تو اون شعر سیف ابن امیره که اگه شما برید نگاه کنید هیچ اشاره‌ای به خردسالی از رقیه نشده.
چیه شعر سیف ابن امیره؟
نه عرض کنم که الان
اون
حالا عرض میکنم سیف ابن امیره از الان شعری آدم نیست. اگه میدونستم میخوام راجع به این موضوع بحث کنم مستنداتشو میآوردم. عرض کنم خدمت شما که مدام نکته ای که هست اینه آقایون به این توجه نمی کنن. یعنی گپ بحث اینجاست، هی میرن روی وساقت سیف بحث میکنن در حالی که اولین کسی که این شعر رو نقل کرده طریقی در منتخبشه که کتابش بهت به شدت محل عدم اعتناست و فایده ای نداره شما رو وساقت. ما با یکی از سخنوران مشهور امروز تهران یه وقتی دیدم زیر عکس آقای خوشوقت رحمت الله علیه یه حرفی زده بود، من بهشون گفتم شما اگه سند داری بیا بحث کن. گفت باش، من تا فردا برای شما 50 تا سند میارم حتی از صحیح بخاری. من کلم سود کشید، ایشون خیلی هم مشهور الان تو گوشیم هست رد و بدل پیامم. گفتم تو صحیح بخاری هم هست، من میرم استعفا میدم از همه عرض کنم خدمت شما حرفایی که تا حالا زدم های شما پیدا کردید که در صحیح بخاری راجع از رقیه. فرداش اینا رو که گفتم فقط توجه کنید این استدلالایی که من میگم رو نکنید چون اینا جواباش روشن. یکی این بود که گفتم بحث سر این نیست که اسم از رقیه در منابع قدیم نیامده، آمده مجمله و اجمال بین رقیه بنت الحسین و رقیه بنت علی و وجه ترجیح نداریم. دو، فایده ای نداره برای من هی بیایی وساقت سیف رو ثابت کنی ها، چون سیف مال زمان ما باقره 900 سال بعد 1050 سال بعد مثلا تراکی در منطقه آورده. این فاصله رو چیکار میکنی؟ هی وساقت رو مال مثل این روشی کمون وساقت زراره رو ثابت کنی. آقا تا زراره رو چیکار میکنی؟ زراره که معلومه هست نیست. و باز اونجا هم مجمل اسم رقیه اومده، معلوم نیست. معلوم نیست به معنای عدم نیست تا به معنای وجودم نیست. دلیل بعدی که میرن همین ابن فندق نصاب است که عرض کردیم یه جا اسم میبره میگه و اما الحسینیه لم یبق من الحسینیه، اسم میبره اسم یه دختر دیگه هم میبره که ظاهرا بدون رقیه میگه اونجا که یادم مثلا شاید فاطمه یا چیزی شبیه این. اما خودش سه صفحه بعد چیکار میکنه؟ انکار میکنه. لذا بعد میمونه این حرف عماد الدین طبری که مخالفین میگن آقا هفت قرن اول هیچ خبری نبود و ایشون این حرف فرداش همین ادله رو گفت. گفتن خب من که دیشب نوشتم برای شما این ادله رو نگید، من که جواب دادن گفت لکم دین و کم ولی دین دست شما در نکن. پس صحیح بخاری چی شد؟ از این میخوام عرض کنم که وجود حضرت رقیه سلام الله علیه از نظر تاریخی ثابت نمیشه، اما از نظر تاریخی عدمش هم ثابت نمیشه. بله در سال 973 نقل شده که فرزندی از سید الشهدا مرقدی داره 973 در لطائف المنن شعرانی، همونی که عارفی که یواقیت و جواهرش معروف و به اسم طلای سرخ هم ترجمه کرده چارت سروش. این آدم مهمیه از شاعران بزرگ عرفان ابن عربیه شعرانی، عبدالوهاب شعرانی در کتاب لطائف المننش میگه که بله سال 973 متوفا 973 میگه من اونجا رفتم شام یه جایی دم سنگ قبر نوشته بود اینجا مرقد دختر همین سید الشهدا است. اونی که بخواد با دقت تاریخی گیر به بحث بده میگه خب این هم مال قرن دهمه، با اونجا میگه مزاری بود و مزار زائر داشت. باز عرض میکنم مورخ توان انکار نداره، میگه دلائل بر اثبات نیست، الان جلو در مروی الان دارن جلو در حوزه لبو میفروشن یا نه شما دلیلی ندارید. شاید بفروشن، شما دلیل ندارید. میگه من دلیلام کافی نیست.
اصلا الان
نه نه دلیل بر عدم که نیست که بگی نیست. میگی من دلائل برای دلائل تاریخی بر وجود این بانو ندارم. خب این است. دلیل دیگری که میارن موافقی
دارن مدعی، یعنی
کسی
که ادعا
میکنه
هست.
حالا عرض میکنم که من چطور دلائل تاریخی رو نقد میکنم، اصلش رو نقد نمیکنم. حالا عرض میکنم آخرین دلیلی که میارن اینه که میگن بله یک بنده خدایی بود خواب دید که اینجا مرقده، بله عرض کنم خدمت شما که دختر سید الشهداست و یه تنهایی کرده و بار سوم که خواب دید رفتن اونجا دیدن آب گرفته و قبر رو شکافتن و بدن مطهر و اون سید عرض کنم خدمت شما برداشت و قبر رو تعمیر کرد. اتفاقا آیون مخالف اولش میگفتن که اگر این همچی مسئله ای شده باید این سرصدا میکرد. تو میگیم نه خیلی همچین دلیلی نیست. تو همین عرض کنم خدمت شما که جاست به خودمون که ما عیالمون اهلمون جاست سال حدود 72-1-2 اینا که آقای کرپایدا نفذال رفتلاری زنده بوده جاده رو خواستن درست کنن. امامزاده ای که اونجا بوده بدنش پیدا میشه سالم بوده، آقای گلپایگان روش نماز میکنه، هیچ هم اخبار نگفت. بعد کی گفته حتما باید اخبار بده؟ اولا ثانیا شبلنجی سنی وقتی نقل میکنه یعنی خبر گفته. شبلنجی توی نورالابصارش میگه که من از رفقای شامی خودم شنیدم دختری از فرزندان اهل بیت فرزند امیرالمومنین، یعنی اشکالاتی داره اونجا بدنش رو پیدا میکنه، یه سیدی که مثلا اسم اون سید مرتضی بوده او با علم الهدای سید مرتضی هم اشتباه گرفتیدش، مثلا یه چیزی شبیه کرده. حالا اگه وقتی آورده بودم یه سید مثلا کسی اینو بدن رو نگه داشته مرقد مطهرش رو تجدید بنا مثلا کردن. همینی که خبر رفته تو اهل سنت این اتفاقی افتاده. اما یه مشکلی هست. مشکل اینه که این تحلیل ها و تاریخ های مرقد مطهر با اون نکات ریزی که در داستان از سلطان عثمانی اومده جور در نمیاد. حالا جزئیاتش الان خاطرم نیست. در اونجا اسم از سلطان عثمانی رفته که من وقتی رفتم بررسی کردم اون سلطان عثمانی که اینا میگن مثلا 100 سال 120 سال با این واقعی که اینا میگن فاصله داره. این هیچ کدوم ادله آخری که عبدالله دلیل تاریخی هم نیست.
سلطان
کشفیه اسم این سلطان عثمانی تو این داستان اومده که اون آقایی که نقل کرده اولین بار که چیز باید باشه دارن منتخب و تواریخ کیه نقل کرد. او اسم این سلطانی رو میاره که اون سلطان با این واقعی که ذکر میکنن 100 سال اختلاف داره، یعنی درون داستان باز توافق وجود داره. خب پس از نظر تاریخی نمیشه گفت قطع و یقین از نظر تاریخی همچین چیزی وجود داره. اما آماش اینجاست ما نگاه میکنیم مثلا بی بی شهرمان رو نمیگن که مثلا سابقه شاید روشن نباشه، ولی میگن یه جایی که 800 ساله میرن یه امامزاده رو زیارت میکنن. او عدل و دلیل الا امکان وقوع یه چیزی هست که اینجا رفتن زیارت کردن. دلیل میخواد بر نقد این. حالا نمیخوام بگم بگه کسی به حضرت عباس این همونه، ولی یه چیزی بوده، این قبری که بوده سابقه داره در زیارت. توجه میکنین کما این که از آقای صافی حفظالله وقتی پرسیده بودن بعضی از امامزاده ها رو مفتود اگر امامزاده این نسبش روشن نیست ولی قدمت داره عرض ادب به اون، ما وقتی میدیم یه امامزادهی که نمیشناسیم زیارت میکنیم چیکار میکنیم؟ مثلا میگیم مال کیه؟ میگن این نواده موسی بن جعفر. ما به احترام موسی بن جعفر میریم. اینجا یه مرقدیه که یه سنی 500 سال پیش آدرس داده اینجا مرقد بوده، 500 سال پیش. خب و اینجا زیارتگاه بوده. چه دلیلی داریم اینو ردش کنیم؟ غیر از این که ما نسبت به اون بانو مگرچه حرف خلافی میزنیم، توجه میفرمایید؟ ما چه حرف خلافی نسبت میدیم؟ چه فرض کنید که شعیره خاصی درست کردیم، چه عبادت ویژه‌ای درست کردیم؟ میریم زیارت میکنیم. و زیارت از امامزادگان زیارت از جدشون یا پدرشونه دیگه، در واقع حفظ حرمت. و چه اشکالی داره ما اینو رد کنیم؟ اولا سامین، درسته که ما رد کردیم که رقیه‌ای که در کربلا هست اجمال داره بین رقیه بنت علی یا بنت الحسین. خب شاید بنت الحسین بود، رد کردی. در مقام انصاف آخر بحث که همه رو رد میکنیم، میگیم الانصاف این که هی اسمش اومده. حالا بله مسلم نیست بنت علی یا بنت الحسینه. خب مسلم هم نیست که نیست، این همه اسم اومده. خب شاید بود. چه دلیلی داره که بگیم نباید اسمشو ببریم؟
این وقایعی که برای شهادتشون ذکر
اون وقایعی که ذکر میکنن از جمله اونی که سر مطهر رو میارن و اون بزرگوار از شدت جراحت های اون سر مطهر اول وحشت میکنه، یعنی میترسه اصلا، یا جا میخوره یا نمیتونه تحمل کنه. حالا میترسه شاید یکیش به خاطر این باشه خب یه صحنه خیلی دلخراش عمومی هست نمیتونی نگاه کنی. این معنی ترسیدن نیست که نمیتونی نگاه کنی، مثلا اگه یکی از نزدیکان آدم باشه خب آدم نمیتونه رو نگاه کنه. بعد کنار اون بدن از دنیا رفته، خب اینو نقل کرده امام الدین طبری، آقا دروغگو بوده. خب درست قرن هفتم. خب دلیل، حالا که اینا رو که کنار هم میگذاریم از نظر بنده از نظر تاریخی ثابت نمیشه وجودش، ولی بلا تشبیه همونطور که شیخ انصاری الانصاف میگه، میگه اینا رو که میذاریم کنم دلیلی نداره که ما وجود اون بزرگوار رد کنیم. به اضافه این که بسیاری از اوقات خواب اون بزرگوار خیلی ها دیدن، بهش متوسل شدن، نتیجه گرفتن. خب چه دلیلی داره ما رد کنیم چیزی که پایه‌ای برای رد کردنش نیست؟ اگه برای اثباتش خیلی نظر عرض کنم برهان نداریم، برای ردش هم هیچ دلیل محکمی نداریم. لذا چون ما تو بحث روزه اهل بیت اصلا نظرمون این نیست که تاریخی باید بحث بشه، میگیم این خیلی احتمال داره که یه وجود مبارکی اونجا باشه. و چون مثل اماد الدین طبری نقل کرده، چه اشکالی داره بگیم مامون دختر امام حسین؟ حالا اسمش روشن نیست، به رقیه معروفه بگن رقیه.
این از کجا هست؟
اسمش این تو منابع متأخر اسمش مشخص شده، منتها تو اگر قرار باشه که اون به اون ادله لحوف و ابی مخلف و اینا بخوان رجوع کنن، اونجا هم رقیه مجمل اومده دیگه، یا رقیه که معلوم نیست بنت علی و بنت الحسین.
بنت علی
چه خواهره؟
بله
که من عرض کردم یه قرینم اینه که اونجا به نفع از رقیه اینه که اونجا اما میفرماد که اونجوری خاطرم هست، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رقیه علیکن من السلام. معنی نداره که بزرگتر از حضرت سکینه رو مثلا بیارن اول، یا اینکه همونجا ظاهرا یا فاطمه نیست، یعنی دختر امام، یعنی لزوما که اسمم نیبرده باشه دلیل بر عدم نیست. از مجموع اینا وقتی آدم عقیده به این مذهب داشته باشه، سخته بگه که حضرت رقیه هیچ اثری از آثارش نیست، نمیپذیرد. ما که اون بزرگوار متوسل شدیم، نتیجه گرفتیم، دیگه اصلا نمیتونیم قبول کنیم نبوده. نگه از گلن بنده وجود اون بانو معتقدن، چون برام به طریق غیر تاریخی مهرز شده، ولی از در تاریخی دلیلی بر وجودش مثل وجود از علی اکبر نیست، مثل وجود عمر بن هاشم نیست. شما نگاه کنید خود قمر بن هاشم چون تو وسط میدون کشته نشده، درباره شهادتش ببینید چقدر اجمال زیاده، در حالی که علی اکبر نیست. همه از درباس کمتر از علی اکبر نبوده. مثلا یک بارم خیلی مهمه، ولی اون وسط میدان کشته شده بود در گوشه میدان. همین باعث شده که نقل شهادت از در با سلام الله علیه روشن نیست دقیق. وای وای کسی که توی خرابه کشته شده. و این نگرانی ما از این که مورخین بیان بشن اولیای دم روزه همینه، با نگاه اونا خیلی چیزا ثابت نمیشه و اون وقت میخوان با عقاید مردم بازی کنن. نمیخوانا، با عقاید مردم بازی میشه، در حالی که ما هیچ مثلا فرض کنید فرق مهمی از عقایدمون وابسته و از دروغیه نیست که از دروغیه باشه یا نباشه و عقایدش ضربه وارد نمیشه، ولی با احساسات مردم بازی میشه. لذا در مجموع به نظر بنده بسیار خلاف حکمت کسی رو منبر عمومی این بزرگوار رو درش تشکیک کنه. من اگه بخوام روزه هم بخونم یادم نمیاد آخرین بار که اسم اون با اون رو بردم کی بود، مثلا این خردسال سیدش بود راجعه میکنه، چون در اسم اون با اونو ولی بالاخره اینا نقل شده. یا مثلا فرض کنید که اگر این اتفاق افتاده باشه که اون سر متحر رو به دامنه در چه کوچیک رو برده باشن، خیلی طبیعیه که گفته باشه من الذی ایتمنی، خیلی طبیعیه. و اینی که بگیم گفتن این ممنوعه، میگیم آقای مورخ ممنوع به شما ربطی نداره، ممنوع به فقیه ربط داره. شما میتونی بگی محرزه یا محرز نیست. نه ممنوع اینو نگید. بله نه جواز نقل وظیفه مورخ نیست، وظیفه فقیه، یعنی عمل فقیه جواز و عدم جواز به مورخ ربط نداره.
ممنوعه معمولا میگن که مثلا توفیق
هم
اینجوری به معنی
محدود هم معنی میشه. خب نه نه، هر چیزی که صحتش قطعی نیست نقلش ممنوع نیست. اگر اینجوری بود باید کلن خود این آقایان مورخین وعده جای بیارن راجعه یه مسئله کمتر روشن تو تاریخ حرف بزنن و دیگه افسادی آقایان حرف میزنن راجع مسائل تاریخی حرف میزنن، در حالی که به نقل‌های غیر معتبر اعتنا می‌کنن. فعلا این دم دستمون هست. به که امام حسین که میرسن همه شما موارد رو تحریف بلند میکنن. این خطرناکه، یعنی جامعه رو بدبین میکنه. و مهمتر از این اینه که ما باید تو جامعه این الغا رو بکنیم حتما، که نیازی نیست تو مسئله روزه سید و شهدا احادیث صحیحه قابل اعتنا فقط نقل بشه. اینو کی گفته؟ مگه ما تو مسائل سایر مسائل تاریخی الان در مورد هولوکاست مگه سند صحیح بر بود و نبودش داریم؟ در مورد ماجراهای هیتلر تو جنگ جهانی مگه ما سند صحیح داریم؟ چطور نقل میکنن آقایون مورخین؟ توجه کردید؟ یعنی کی اومده ما رو ملزم کرده به امام حسین که رسید حتما باید صحیح نقل کنیم؟ باید داشتیم که خیلی خوبه، ولی کی ما رو ملزم کرده؟ یعنی این شما از کجا آوردیم که به امام حسین که میرزه کنیم حتما صحیحه باشه؟
شما هولوکاست رو قبول ندید؟
نه، من هولوکاست رو قبول ندارم به اون شکلی که میگن، ولی چه بر وجودش چه بر عدمش الان منظور نداشتم. چه بر وجودش چه بر عدمش
اصلا باشه
ولی اگرم بوده بیمفتن آلمان یا استان بهشون میدار، ولی دلیلی بر وجودش نیست که واقعه هولوکاست. خلاصه میخوام این اونجا چیکار میکنم؟ سند صحیح دارن؟ ندارن که سند صحیح. به امام حسین که میرسن یو همه رگ غیرتشون گل میکنه، میخوان مبارزه با. جالبه برای ما که مرحوم حاجی امیر رحمت الله علیه که خودش در کتابهاش این همه روایات عجیب غریب نقل کرده، که از امام رحمت الله علیه میفرماد که بلحظه اشبه منه بالجد، اینجا که رسیده مثلا سعی کرده باید صحیحاشو نقل کنه. آره آقا کمال تدینو تو دام، شما تو آثارتون که نقل کردید خیلی چیزا نقل کردید از قصص عجیبه، سند من آدم نداره. مرحوم حاجی نور رحمت الله علیه رحمتن واسه مثلا حرفای شهید متحری تو این موضوع همه حرف حاجی نوریه، حرف از خودش نزده شهید متحری. و این کتایی که شهید متحری سر از رقیه و اینا میخوره در واقع حاجی نوری بخوره، شهید متحری نقل کرده فقط. شهید متحری اسلام شناس و فیلسوف از تاریخ و حدیث کار نداره، اون چه برداشت تاریخی و حدیث داره مال حاجی نوریه. به نظر میاد این مسئله باید حتما روش تبلیغات صورت بگیره، وگرنه از 20 سال آینده 30 سال آینده مردم خیال میکنن اصل روزه ها دروغخوانیه، در حالی که این نگاه اصلاح بشه اینو متوجه میشن که دروغخوانی نیست، این بقیه جاست.
البته یه چیزی باشه
دیگه،
یه سری
خودشون نه آره، ما اونی که تا حالا عرض کردیم اسمش رو گذاشتیم مبانی روزه‌خوانی قسم سلبی، یعنی چی داریم می‌خوایم سلب کنیم. اما ایجابیش چیه؟ یعنی خب هدف از روزه چیه؟ عرض کنم خدمت شما که چه مسائلی بهتر بیان بشه. خب در روایت اهل بیت اومده که مثلا مازا روح القدس مثلا تو رو تایید میکنه، مادام تنصرنا، مادام تذب عنا، مادام تمدحنا، یعنی یا ذب دفاع یا مدح یا نصر. یعنی خب روزخون هر چیزی نبست بخونه، ما گفتیم فعلا علل حساب یه جاهایی رو که میخوایم بگیم مثلا از مزانش نقل کنه اینا اشکال نداره، اون طرف بحث ایجابی هست که حالا چه کارایی بکنه، اونم یه بحث دیگه است، ما همش رو نگفتیم. اما اینی که این علم خطرناکی که امروز بلند شده راجب شعور در کربلا، این علم خطرناکی، یعنی تقابل شعور با شعور خطرناکه. اون چیزی که کربلا رو حفظ کرده شعور بوده نه شعور، شکی نیست که شعور مهمه، شکی نیست، اما اگر شعور حسینی کم بشه شعور هم توش نخواهد بود. من اگه بخوام هیئت دارم، هیئت ماست و بی حال نمیرم هیچ وقت، ولو توش خیلی معرفت پراکنی کنم، چون اصلا هم برای زیارت سید شده هم برای عزاداری عبارت شوقن الیه داره، باید شعور توش باشه، چون با این شعور به دست ما رسیده، چون تو فطرت ما این محبت هست، قلقل روز عاشورا تو وجود ما هست و اینو میابیم تو خودمون. لذا متاسفانه هیئت‌های حزب اللهی ماست و بیحاله، هیئت‌های مخالفین داغ با شور، این بده، این خیلی خطرناک. هیئت حزب اللهی‌ها باید شورش از همه بیشتر باشه و لزوم هم نداره آدم با حرام شور درست کنه، لزومی نداره. اینی که همدیگر رو بعضی وقتا، من دیگه اخیراً بسیج یکی از این دانشگاه مهم تهران منبر داشتم، آخرش که اومدم بیان پایین گفتم، گفتم من احساس کردم چون مثلا کارت زدی تو جلسه نشستی حقوق بگیری، لذا روزم نخوندم مثلا. گفتم اینقدر ماستید راجب امامتون دارم حرف میزنم، مثلا انگار هم راجب اوباما حرف میزنم، این خطرناکه. اسمشو نذاری هیئت بسیج، هیئت بسیجیان اگر شور نداشته باشه بهتر تعطیل بشه، یعنی شور مسئله مهم میمونم، میشه باید یه وقتی بحث بشه. و اصلا مسئله سیده شده مسئله خاصیه، تو مسائل دیگه به شما میگم که آقا استطاعت چی؟ اینجا حضرت صادق یکی دوتا نیست روایاتش، میفرماد که بره زیارت تو راه حبس بشه، چون میکردن این کار به ازای هر یه روز حبس انقدر ثواب داره بکشندش. هم روایت اینه که بمیره رو میگه، هم نزدیک 10 تا روایت داریم اگر کشته بشه چی میشه، یعنی معلوم خطر مرکز، ولی برو اب نداره. حتی در روایت هست که حضرت میپرسه فلانی آیا تو شیعیان ما کسی پیدا میشه که یه سال دو سال گذشته باشه زیارت نرفته باشه؟ یا من نمیشناسم. ببین چقدر حضرت تشویق کرده که راوی میگه من در اطرافیان نمیشناسم کسی که 2 سال باشه زیارت نرفته باشه. بعد میگه آقا یکی اونایی که نرفتن و پول میده میرن، میگه این کار خوبیه ولی خودش بره مهمتر، یعنی روشن فکر بازی نه نگه پولشو به فقرا میدن، این مهمه، این ناموس عقادشی است. روشن فکر بازی نه نگه پولشو میدن مثلا میگی خیرات میکنم، خب خیرات هم بکن ولی برو. حتی انقدر نقش شده که مثل شیخ مفید میفرماد در وجوب زیارت سید الشهدا دفاع نظر دارن. وجوب کی اتفاق میفته؟ این مصلحت مهم. و همینطور
بردن زن و بچه هم اینجوره؟
نه نه نیست اینطور، مخصوصا امسال نیست اینطور. اونی که نقش شده برای مردان،
امسال
نقش
شده
امسال به خاطر شرایطی که هست تشویق نکنید زنها رو، ولی مرد اونی که نقش رو برای کشتن نقش مردها، چون دفاع از ناموس خودش یه موضوعه. خودت کشته بشی طوری نیست، ولی ناموس شیعه اون موضوع مهمیه. خودش یک واجب دیگریه.
امسال
بله. خود پیاده روی 22 تا روایت داره در همه طول سال. نمیشه گفت فقط برای مرده. ولی این حالت وجوبی بعضی از فقها گفتن برای هر شیعه با استطاعت یک بار واجبه در طول عمرش. وقتی میاد نهی میکنه، عرض کردم مثلا عبان و صدا به اون شیعه میگه دو سال هست کسی دو سال زیارت جدران نرفته، میگه آمان نمیشتستم کسی. خب شما نگاه کنم مثلا میگه هست تو حوزه مروی کسی هست دو سال نرفته باشه؟ راجعه میکنی ببینید چقدر شرط خاص بوده که از اینطوری فرموده. بعد عبان و صدا میکنه میگه سال اخیر رفتی زیارت جدران یا نه؟ میگه نه. توبیخ عبان خیلی آدم بزرگیه. حضرت فرمود تو خجالت نمیکشی از الگوهای شیعه یمنی؟ یک سال زیارت جد من نرفتی. توجه میکنی؟ این معلوم میشه زیارت سید الشهدا مهمه، خودش موضوعیت داره، نباید تعطیل بشه. از اون طرف چیزای دیگه هم هست که به ما داره آسیب میرسونه. فرمود به من خبر رسیده با خودشون غذای رنگین میبرن. یعنی کارناوال نباید باشه هر زیارت سید الشهدا. یا جدال میکنن، نهی شده هدفتون رو گم نکنید تو مسیر. سال گذشته مثلا یه وقتی که اومد به ما گیری داد که آقا راجع فلانجه شما یه چیزی حرف زدی، گفتم بعدن. گفت چرا بعدن؟ آقا گفته در زیارت کربلا جدال نکنید، حرفی داشتی بیا تهران ایمیل بزن جوابتو میدم، الان دارن راه میرن. گفته شوخی نکنید، کئیب برید یعنی محزون، کند برید نه تند، با وقار حرکت کنید، بیشتر فکر کنید. جد من فرموده جائع و عطشان بود. بعد یعنی اگر کسی متوجه بشه که زیارت بر سید الشهدا در واقع هر کسی که میگه پرچم متحرک به سمت حرم، هر کس یک مبلغه و این نشون میده که خیلی مسئله اهمیت داری بوده برای اهل بیت که تا پای قتلش وایسادن، هیچ جای دیگه اینطوری نیست. حتی من دیدم تو کتاب بعضی از قدما که اگر دیدید شدت ناامنی زیاده عده‌ای رو پول بدید برن که خلوت نشه. اینو یک جای دیگه من فقط دیدم، اونم شهید دارن تو دروس در مورد نه زیارت پیغمبر گفته، گفته اگه دیدی مردم مدینه نمیرن مدینه زیارت پیغمبر چون جفا محسوب میشه اجبار کنه، اون به خاطر حرمت پیغمبر. و چه بسا تا اینجا رو میدیدن که این داعش، چون این وهابی کار نمی کنن دیگه، مکه میرن برمیگرن مدینه نمیرن. یعنی گوی 10,000 کیلومتر طرف سفر میکنه میره مکه برمیگرده میره مدینه نمیره. توش فقه شیعه میفهمد که اجبار کنه ادعی رو که خلوت نشه. یعنی خلاصه هدفه نباید گم بشه و اینو نباید داد دست اهل تاریخ. بنده شاید بیشتر فعالیتان در روز تاریخیه، ولی این مسئله تاریخی نیست که مورخین بیان پدر ما رو در بیارن بخوان ازمون بگیرنش. این مسئله تاریخی نیست. و عجیبه که پیاده روی گفته شده با قدم های کوتاه. اون موقع با اسب میتونستن برن، گاهی سفرهای سریع داشتن، یه روزه کمتر از یه روز از با اسب از کوفه میرفتن، کوفی بودن بیشتر شیعیان دیده آنها امساده میرفتن، عرض کنم خدمت شما کربلا، میگن پیاده برن، با قدم کوتاه برن، آهسته حرکت کنن، به معرفت بیندیش، به معرفت امام چرا این کارو کرده. یعنی این مسیر مسیر کارناوال نیست. ما متاسفانه زود کارناوالش میکنیم. دو سه چیز رو ما اینجوری از دست دادیم. یکی عرض کنم ایام اعتکافه. من امسال یه تحقیقی میخواستم بکنم، نزدیک 20 و چند مسجد سخنرانی داشتم تو این 3 روز اعتکاف. کمتر جایی فضای اعتکاف بود. یه جا میگفت مشکل اینه که اینجا همه دارن مثلا کلش آف کلنز بازی میکنن. یعنی اصلا تو چرا اومدی اینجا؟ آقا به گن میکشی اعتکاف رو بعدن فکر میکنی اعتکاف رو هم رفتم طوری نشد، بابا باید یه وقتی دیگه که استفاده کنی. آمار میخوام ببرم بالا. یا صبح تا شب توی سخنرانی میذارم. آقا اعتکاف مثلا فرض کن بصیرت افزایی که نیست که، حالا توش یه سخنرانی هم بذاری هم نداره، ولی اعتکاف قرار بوده این بدبخت فکر کنه به عاقبت خودش، من از کجا آمدم، آمدنم بله چه بود، صبح تا شب براش کلاس بصیرت سیاسی، بصیرت چی، سخنرانی مذهبی، نمیدونم مشاوره خانواده، خود ارضایی میکنم چیکار کنم، بابا اینا رو برو بیرون انجام بده، اینجا اومدیم معتکف شدی. یعنی ما خراب میکنیم فرصتهای دینو. میگن آره قدیم مثلا 3000 نفر در کل جهان میرفتن، الان ممکن 3 میلیون معتکف. معتکف دیگه نداریم که، هم 3000 تاش هم نی. یعنی کمان که زیارت سید الشهدا، البته نمیخوام بگم جمعیت کم بره، الان این جمعیت زیاد خودش شعیره است، ولی اینی که تو مسیر اونقدری که میچرخه چشمش دنبال این که کجا کباب میدن، حواسش من خودم می حواسم نیست کجا دارم میرم، بنابر خودم
کارنوالش نکنید، گروهی نرید،
نه کارنوالش نکنید، یعنی بزم نیست، نه بزم نیست، این سفر، این سفر حزنه، سفر شادی نیست. اگر کسی میبینه با رفقاش بره بزم میشه، نه تنها بره بزم نیست. حالا اون باز حسنش اینه که چون پیاده رویش فعلا جا نفته، تو حرم دیگه کسی این کارا نمیکنه، اون بیرونش هم دیگه رفته سفر، عیبی نداره، خوب نیست تا
خیلی داره مثل
کیش. بله بله، اینو اصلا به عقیده بعضی این کار حساب شده است که این اتفاق داره میفته، بعضی به این معتقدن، منم انکار نمیکنم ممکنه اینطوری باشه، منتها دیگه تو حرم حرمه. متاسفانه الان تو بحث اربعین یا مثلا بحث اعتکاف این کارنوال داره میشه، و وقتی کارنوال میشه ما دستمون خالی برمیگردیم، چون در روایت شوخی نیست، این در روایت میگه من ان اراد ان ينظر الى الله، کسی میخواد خدا رو، الله و نه صفات، یعنی من اراد ان ينظر الرب، من اراد ان ينظر الى الله، بره قبر متأثر شده نگاه کنه، اینقدر بار معنوی یعنی داره. از اون طرف میگه اگر کسی به زیارت بره الله بهش نظر میکنه، یعنی هم الله ظاهر نظر میکنه هم ظاهر الله. یا مثلا در دو روایت میگه زهرا مرضیه زیر نظر داره زوارج پسرش، خب این زیر نظر داره یعنی عنایت افاضه میشه، که عنایت داره یعنی چی؟ خب این الان نمیبینه، الان اونجا میبینه، اوکی اشهد ان که تشهد مقام، همه جا میبینه، میبینه یعنی که در عنایت خاصی رو سیبل افاضه قرار گرفتی، خب این میشه کارناوار. اصلا من حواسم میگم میخوام تو میرم میام میفهمم چی شد، وقتی برمیگردم راجب چایش و قهوهش و فلافلش کلی تو خاطره دارم دیگه، به جایش فکر نکردم. یکی از کارهایی که استکبار میکنه که فرصت تفکر از ما گرفته کلا، ما گرفته کلا، ما گرفته کلا، ما گرفته